فأنا رايح أكون في المطعم مش قانع بيه. خب عرض کنم خدمت همه دوستان گرامی که همینطور که قول داده بودیم از هفته گذشته بحث مکی تموم شد و میخواستیم وارد بحث RSI و اسپوکاستیک بشیم. توی 5 دقیقه ای که توی این قسمت کامنت های دوستان رو مطالعه میکردم کلا بحث رو عوض کردم و امشب در مورد اندیکاتور بحث نخواهیم کرد و میخوام در مورد یه چیزی بحث بکنم که شاید هم به درد این دنیا بخوره و هم به درد من. یه سری عوامل باعث شد که من تصمیم بگیرم یه مقدار بریم توی بحث روانشناسی بازار و مباحثی که منجر به سود یا زیان افراد این بازار میشه. دوستان لطفا سوال مطرح نکنم، اجازه بدید من یه مقدمه بگم بعد وارد بحث بشیم. بحث امشب ما هم همینجا عرض بکنم، هم بحث امشب و هم بحث فردا شب که 1 ساعت و نیمه خواهد بود، به خاطر اینکه بنده روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تهران نیستم و نمیتونم در خدمت شما باشم، به خاطر همین هم امشب هم فردا شب 1 ساعت و نیمه خواهد بود. توی این دو تا شب مشارکت شما بسیار بالا خواهد بود با و بنده حالت مونولوگ نخواهم داشت و حالت مکالمه بین من شما، من یه سری سوالات مطرح میکنم تا یه سری نتایجی بگیرم. یه جورایی میخوام بحثی رو مطرح بکنم که هم یک مقدار چالشیه و هم یه مقدار ممکنه خیلی از ذهنها رو توی این بازار با من میرم تو اون محیط نقاشی خودم، یه سوالی رو خیلی بزرگ تایپ میکنم و دوستان هر کسی لطفاً در حد نیم خط مهمترین دلیلی که من تو اون سوال نخیل دوستان تایپ کنم، مهمترین پاسخ اون سوال رو مطرح کنم. اجازه بدید من برم تو اون محیط نقاشی خودم و یه سوال مهم مطرح بکنم و دوستان سوال جواباشون رو تایپ بفرمایید. سوالی که من میخوام مطرح بکنم اینه که اجازه بدید من این فونتم بزرگ بکنم تا و خدمتش هم بکنم چون خیلی ارتباط نزدیکی برم شده میگه. سوالی که امشب میخوام مطرح بکنم و شاید به اندازه 3 ساعت در موردش بحث بکنیم و به نظر من مهمترین بحث معامله گری چه توی بازار فارغ و چه تو بازار گوشته همینه که چرا ما تو بازار ضرر میکنیم. اگه ما بخوایم ریشه یابی بکنیم این بحث رو نیاز داریم که یه سری پرسش های مطرح بشه و در جواب اون پرسش ها یه سری ابهاماتی پاسخ داده بشه. خیلی از دوستان فکر میکنن که مشکل ما تحلیل کردنه و دوستان لطفاً الان جواب ندن، اجازه بدید من مقدمه رو تموم بکنم بعد دوستان سوال خودشون مطرح کنن. خیلی از افراد فکر میکنن که ریشه ضرر کردن توی این بازار نداشتن یه تحلیل درست که توی این دوشتر بنده ثابت خواهم کرد که تحلیل توی بازار شاید کمتر از 10%. اجازه بدید من یه خاطره رو مطرح بکنم و بعد شما این سوال جواب بدید. سال تقریبا فرض کنم 89 بود، از طریق یکی از دوستانی که پیش بنده کلاس می اومدن متوجه شدم که توی یک کلاسی پیش یکی از دوستان ما که تدریس میکردن یکی دو تا از شاگرد هاشون شروع میکنن پشت سر بنده حرف زدن و این فلانی الو بلو کلن بحث های جانبی. استاد اون کلاس از دوستان صمیمی شخص بنده و زنگ میزنم بهش که فلان من جلسه بعدی توی کلاس میام و افتخاری میشینم شما اونجا مطرح نکن که من هستم. اون یکی هست که تمایل داره پیش من کلاس بنده رفتم سر اون کلاس. یک کلاس حدود 12-13 نفره بود. یه بحثی رو مطرح کردن اواسط کلاس بود. اون دوست استاد ما عنوان کرد که تو اینجا ما واگرایی داریم. تا این جمله رو گفت کلا یکی از بچه شروع کرد در مورد اینکه ابداع کننده این بحث آقای آزادی بوده که در واقع اینطوری نیست. بقیه هم شروع کردن به ادامه دادن. یکی این مثلا شروع میکنه میگه این آقا حساب 100 دلاری داره. یکی میاد میگه این آقا تریدر نیست. یکی میاد میگه که فقط تحلیل بلده. یکی میاد میگه مثلا تحلیل هم بلد نیست. خلاصه من اونجا نشستم. اون دوست ما که میدونه که من اونجا هستم و استاد اون کلاسم بود بند خدا خدمه بر شده بود. خلاصه بعد 10 دقیقه یا بحث نیمه آزادی اونجا تموم میشه. بعد از کلاس دوستان صدا دارن؟ دوستان صدا دارن؟ خب باشه. بعد از کلاس من یکی از اون بچه هایی که خیلی توی اون کلاس بحث میکرد و کشیدم یه گوشه گفتم که دوست عزیز من شما اصلا نیمازدادی رو میشناسید که پشت سرش حرف میزنید؟ شما اصلا حسابی از نیمازدادی دیدید که میگید 100 دلار داره یا 200 دلار داره؟ بعد یهو شناخت منو به خاطر اینکه من توی یکی از پاورپوینت هایی که از بنده توی یکی از فورم ها بود اکثرا تو صفحه اولش بود. منو شناخت. شروع کرد به اینکه شما نمیدونم فلان هستید و من خیلی به شما مدیونم و نمیدونم. خلاصه بحث کرد به اینکه تعریف و تمجید بکنید. بهش گفتم که به بقیه نگو که من اینجا حضور داشتم تا یه خود بقیه یه جورایی ناراحت نشن و هر بایی بزن که من اونجا حضور داشتم و نه حرف میزن. خلاصه این دوست ما رفت پایین و کلاس میشه تموم شد. من اونجا حضور داشتم باز بعد گفتش که بله شما که داشتید حرف میزنید خود نیمازدادی هم توی این کلاس حضور داشت. بقیه هم موندن که از ما معذرت خواهی بکنن که از من یکی دو ساعتی موندم بالا بقیه هم رفتن. اینو من مطرح کردم به این دلیل که یه خصلت بدی که ما ایرانی ها متاسفانه داریم اینه که بیشتر از اینکه خودمون برامون مهم باشیم بقیه برامون مهم باشیم. یعنی مثلا فرض کنید اینکه من بدونم آقای ایک چند دلار داره و ماهی چند دلار داره در میاره و اینکه چند درصد سود میکنه چند درصد ضرر میکنه. اگه توی خونه همسایه صدای داد و فریاد اومد من گوشم رو بچسبونم به دیوار ببینم که اینها چه حرفایی میخوام به هم دیگه بزنن یا چه فحشایی به هم دیگه. یا خیلی از کارهای دیگه که سرک میکشیم تو کار هم دیگه. فلانی تو ماشینت چیه؟ تو تمایل داری چه ماشینی داشته باشی؟ تو خونه تو کدوم خیابونه؟ تو حساب 10,000 دلار یا 200,000 دلار؟ توی که میگی من 500 درصد درآمد سود میگیرم حساب چند دلاری؟ خب خلاصه بحث های جانبی و فرعی به جرأت میتونم بگم فقط تو ایرانه. ما همچین بحثی هیچ جا نداریم، فقط و فقط تو ایرانه. و اینم شاید برمیگرده به اون فرهنگ غلط، به اون دید اشتباه، به اون تربیت با این ریتم. نمیخوام میگم نادر، تربیت با این ریتم ما اومدیم که اون فرهنگی که تو 30-40 سال گذشته توی ذهن ما، توی درک ما، توی وجود ما بیان پیاده میکنه، فرهنگ تعارف، فرهنگ تیک انداختن، فرهنگ دروغ گفتن، فرهنگ نمیدونم میتونم خیلی راحت حرف بزنم یا نه، ولی بیاییم همین لحظه فقط و فقط سرمون تو کار خودمون باشه، به هیچ کم کاری نشون باشه. اصلا به من چه آقای ایکس چند لاتی پوزیشن میگیره، حسابش چند لاتی. یه داستان خیلی کوتاه دیگه هم بگم بعد بحث شروع کنم. یه دوستی که ادعا میکرد هولوش 20 میلیارد تومان سرمایشه برای مدیریت حساب تقریبا میتونم بگم 3 سال پیش توی هتل استقلال به من قرار گذاشت، گفت من میخوام پول به شما بدم و شما کار بکنید. در مورد اینکه من چند درصد میگیرم و ایشون چه پولی رو میخواد درگیر بکنه قرار گذاشتیم. بعد که شروع شد ایشون شروع کرد از محاسن خودش گفتم و از کارهای خیلی که کرد و شاید من شناسش که من یکی رو بردم میدونم کلیه پیوند زدم، یکی رو پول دادم قلبش رو عمل کرد، من خادم حرم امام رضا هستم و فلان هستم و بسار هستم، اصلا گفتم پول مهم نیستم. وقتی وارد بحث شدیم من گفتم که آقا من در توانایی اینه که به خاطر اینکه من تو تایم بالا پوزیشن میگیرم، من ماهی هولوش 3-3.5% به نظرم منطقی که تو این بازار سود کنم. این آقا چنان به که برمی خوردن میگه که این چه وقت بشه 3.5% که نمیدونم فلان هم میتونه در بیاره، 5% هم که بسار میتونه در بیاره، نمیدونم که این طوری و اون طوری. و من یه سال ساده پرسیدم با شما که من پول واسه تو مهم رو کنم، دنبال این چیزا بودید شما واسه تفریحش واسه کمک مردم، چرا 3% اینا قرار سوخته شدید؟ واقعا جوابی نداشت بده. یعنی خیلی وقتا خیلی هستن توی این بازار، به خصوص توی بازار فارکس که متاسفانه پر دروغه، پر نیرنگیه، از طرف پرسید میشه حساب چند دلار طرف میاد میگه حالا من یه حساب 100,000 دلاری داشتم فعلا بستم الان 100 دلار دارم، یه حساب 100 دلاری دارم میگه من چه میدونم فلانت حساب دارم. این اصلا به من نه ارتباط داره که فلانی چقدر حساب داره، چقدر سود میکنه و اینکه طرف اصلا چطوری داره کار میکنه، این بحثات به هیچ وجه نه به من ربط داره نه به هیچ کسی دیگه. اینا رو گفتم به عنوان یه مقدمه که در انتها حالا یا امشب یا فرداشم ثابت بکنم که یکی از مشکلات بزرگ ما همین فرهنگ غلط. خب حالا دوستان در حد نیم خط یا یه خط جواب این سوال که چرا ما تو بازار ضرر میکنیم، چون میدونم بیشتر دوستانی که اینجا حضور دارن تو بازار فارغ زحمت هستم و کمتر توی بازار گوشتی بعد چند نفر که میشناسم کمتر تو بازار گوشت فعال هستم، دوستان در حد یه خط جوابشون رو بنویسن. من اون جواب پاسخهایی که خیلی مرتبط به ضرر کردن ما توی بازار اینجا لیست میکنم و در مورد تک تکشون بحث خواهیم کرد. خب در همین که دوستان می‌نویسن بنده هم اونایی که به نظرم خیلی تأثیر دارن انتخاب میکنم و خودم تو همون محیط نقاشی خودم پیش میکنم. خب خیلی خوبه دوستان، لطف کنم دوستان اون چیزی که باعث ضرر و زیان خودشون شده رو بنویسن. خب خیلی خوبه، من به عنوان اولین نکته ای که خیلی از دوستان بهش اشاره کردن بیدید نوعی خود ریستر رو بیدن که همش جا میشه. یک، معاملات اقتصادی که باید ریشه یابی بکنیم که چرا معامله گرا تو بازار به صورت احساسی پوزیشن میگیرن. دو، نداشتن یک تحلیل درست و منسجم که بعضی از دوستان بهش اشاره کردن. من از یه دست خود دوستان تقلب میکنم که اون سودهایی که درست اون دلالی که اینجا هست و اون محیط نقاشی خودم از یک فرهنگ بزرگ خارج از شوخی بهتر کوزها را بهتر میشه. ما توی این بازار خرس و گاو شنیده بودیم، بز نشنیده بودیم. داشتن پلتفرم ضعیف آیا نفشیم از اون بلاویل به نظر من کاملا بیزخت به دنیا. خب به عنوان یکی از دلایل اصلی نداشتن یک پلن معاملاتی منسجم. خب عدم رعایت مدیریت سرمایه، خیلی عالیه. پنج، ترس و طمع. در همین هایی که دوستان دارم می‌نویسن، ما بعد از این دو شبی که در مورد مدیر این بحث ضرر و زیان تو بازار بحث کردیم، ایشالله بعدش همزمان هم واگرایی ها و هم اون بقیه اندیکاتور رو توضیح خواهیم. خب احتیاط به نشستن پای چارت، من اینو یه جور دیگه اصلاح میکنم که نداشتن یه برنامه برای زمان بندی نوع نگاه به برخلاف روند ریز کردن. باریکلا اینو باید یه مقدار بولد بکنیم. تکنیکال منجر به زیان می شود. بحث هفت فوق العاده بحث چالشی خواهد شد، بخاطر اینکه شاید یه سری ربط هایی بین تکنیکال و زیان هایی که افراد می کنن پیدا بکنید. دوستان در مورد ورود و خروج اشتباه نو بر اساس مفتیه دیگران عالیه. خیلی خوبه. بازیگوشی پای سیستم به جای وقت گذاشتن برای بازار، نه خیلی بیتوجهی به فاندامنتال، اینم نه. خیلی از افراد هستن که فاندامنتالیست های بسیار فعالی هستن ولی تو این بازار دارن ضرر وحشتناک. ریسک ریوارد غیر معمول که خب اینم تو همون بحث مدیریت سرمایه است. نداشتن هیچ مرزی برای موفقیت باعث ضرر میشه. عالیه. ده حد خوشی. یازده حرف و کنایه دیگران. دوازده رویه انتقامگیری و عدم صبر کافی. نداشتن استاپ شیطنت بروکرها. ما یک چیزی به اسم شیطنت بروکر به اون معنا نداریم دوست بردیم. یه بار، دو بار، سه بار، نه دیگه هر بار که ما شیطنت بروکر. یه سوالی میخوام مطرح بکنم. چرا تعداد پوزیشن های بیشتر ولی کاری چهارده ندانستم فرق تحلیل با ترید. پونزده حرف مرد یکی. خالی کردن انرژی خودمان. شانزده نداشتن مدیریت کنترل انرژی. عالیه. دیسته نداشتن برنامه برای گزارش گیری. هیجده نداشتن برنامه برای تنبیه و تشویق. دیگه فرصت های ترید همیشگی نیست، اتفاقا برعکس را برمید. عدم بست سود و گسترش را زیارتون هم برسیمی شد. لذت و قمار. جوهی کردن با مارکت و خودمان. برای از این دخالت و مشکلات زندگی ما در تحلیل ری آفرین. بوده دخالت دادن عوامل بیرونی در ریتا. عدم تمرکز یه تری. خب عدم تمرکز پس همین دخالت دادن عوامل بیرونی. رویای یک شب پول دار شدن. حقوقی های اعتماد بیش از حد تکنیک های. خب پشتیبان نکردن و قانون فارکس که خیلی بحث نیست دیگه. اون موقعی که هم فارکس کاری هم نداشتن هم خیلی داشتن زرن میگن. خب این اون رو ریشیابی بکن. ما برای فارکس ساخته نشدیم. شاید آخر این وقت خیلی به این نتیجه برسن که برای فارکس ساخته نشدن و خیلی وقت ندارن با این بازار. جون از ها مثل بچه های ما نمیدی شناخت کار شیطان بزرگی بله آقای هانتر جمله فوق العاده قشنگی ندیدن جانبان خود در بازار بدون مشاوره کار کردن نداشتن دیسیپلین خب همون پلن معاملاتی که نداشتیم خب فکر میکنم دوستان هر چی تو ذهنشون بود نوشتن و رسیدیم به این 20 نقطه‌ای که اینجا وجود داره من یه تک تکشون بحث میکنم و خاطراتی که وجود داشته رو عنوان میکنم تقریبا میتونم بگم توی همه اینها همه این مواردی که اینجا گفته شد اگه سیدی مثلا که من لابلای اینا میگم به اندازه کافی من نمونه واقعی دیدم توی این سفر گذشته چیزی حدود 270 نفر منهای 60-70 نفری که سیدی کلاس میان پیش من کلاس اومدن یا من در خدمتشون بودم توی مؤسسات یا جایی که بودن و همه جور آدم با همه نوع نگاهی توی این بازار دیدم و فکر میکنم که اگه من از روی بحث هایی که اونا مطرح میکردن از روی گله هایی که میکردن و از روی تجربیات اونها میمدم یک کتاب رو مینوشتم این کتاب بالا و 13-14 صفحه میشون و یکی از مفیدترین کتاب هایی بود که توی بازار وجود داشت و سعی میکنم اون تجربیات رو که از دیگران گرفتم و اینجا منتقل بکنم تا یه تلنگری بشه یا تا دوستان یه جوری گوشه چشمی به این بحث داشته باشن و تو معاملات خودشون رعایت بکنم بحث اولی که دوستان تقریبا روش اتفاق نظر داشتن معاملات احساسیه اصولا ما چرا تو این بازار احساسی میشیم؟ فرض کنید پشت کامپیوتر نشستیم و یه معامله ای باز کردیم پوزیشن ما 200 دلار سوده خانم یا دوستانی که مجرد هستن دوستشون براشون کسی چایی میاره معامله رو سود خوشحال بلند میشن تشکر میکنن همسرشون رو میبوسن و دست درد نکنه از این زم خیلی لطف کردی دقیقا یه همچین شرایطی وقتی پیش میاد که معامله رو 200 دلار یا 300 دلار نبره من فکر میکنم که چای با سینی چسبیده به دیوار و اون طرفی هم که چای یعنی آورده پشیمون میشه از این چایی که برای ما خب ما همون آدمیم اون آدمی که چای آورده همون آدمه پوزیشن هایی که وجود داشت همونه چرا باید یه عدد توی اون متاتریتر یه عدد توی اون جفتی که ما پوزیشن گرفتیم یا طلا یا هر چیز دیگه اینقدر اثرات روانی مختلف نشه یک دو ما توی بازار بارها شده پوزیشن گرفتیم سود شده دوباره برای این پوزیشن گرفتیم سود شده یهو یه پوزیشن منفی میگیریم یه پوزیشن میگیریم که منجر به زیان میشه چرا اون دو تا پوزیشن قبلی نتونست احساسات ما رو اونطور که باید شاید در جهت این که ما سود بیشتری بگیریم تقویت بکنه ولی یه زیان اون رو ما رو تخریب میکنه یه دوستی بود یه حساب 1000 دلاری رو تقریبا یک سال پیش باز میکنن با تأمل فراوان حتی من شاهد بودم که 1000 100 میلادی پوزیشن میگرفت. این حساب رو توی دو ماه میکنه 1200 دلار، یعنی تقریبا ماهی 10% سود، اونم با 100 میلاد. خب نشون میده که تونسته چیزی بود 2000 پیکوزین بالا شکار بکنه که به نظر من ماهی 1000 یه عدد فوق العاده عالیه برای یک کسی که توی این بازار شکار بکنه. خب این شخص به هر دلیلی که دلیلش هم بنده نمیدونم تصمیم میگیره که یک دهم لاتی یا دو دهم لاتی در همون تو ذهن ندارم وارد بازار بشه و دقیقا این پوزیشن گرفتنش چون اینقدر این رشد حسابش براش خوشحال کننده بود و این 200 دلاری که رشد کرده بود براش اهمیت و ارزش داشت، گفت که خب من فعلا که 200 دلار رو سود کردم، بیام دو دهم لات پوزیشن بگیرم و یه مقدار سرعت رشد حساب رو بیشتر بکنم. دو دهم لات گرفتن همانا و حساب اومدن رو 1000 دلار همان. خب شما در نظر بگیرید اگر دو ماه کار بکنید و 200,000 تومان به شما وو بدن و در یک روز 200,000 تومان از دست بدید، چه حسی میتونه؟ مورد شماره 4. فرض بکنید شما یه جایی رفتید کار بکنید و در انتهای روز 100 دلار یا 100,000 تومان به شما دستمزد میدن. شما از شرکت میاد بیرون، به محض بیرون اومدن یه موتوری 100,000 تومان شما رو بیرون. خب شما بابت یک روز کار انگار که هیچ سودی دریافت نکردید. حالا شرکتی در نظر بگیرید که از مود کارتون میاد بیرون، ببینید بیرون یک ترابل 100,000 تومانی افتادید و خم میشید و برمیدونید تو همون موقع موتوری 100,000 تومان از دست شما میگیرید. شما حالت اول 100,000 تومان از دست دادید، حالت دوم 100,000 تومان از دست دادید. خب ولی تو حالت دوم به هیچ وجه احساسی نمیشید و ناراحت هم نمیشید از این وضعیه. تو هر دو حالت 100,000 تومانه، ولی تو حالت دوم واسه نگرانی و ناراحتی شما نمیشه، ولی تو حالت اول میشه. برای که تو موقع داره بحث میکنیم به اون موضوع زحمتی که میکشید و بابت اون زحمت سودی دریافت نمیکنید، عملا واسه رفتنی احساسی تو بازار میشه. حالا با این معاملات احساسی تو برنامه دیگه یقینا توضیح خواهیم داد، ولی فعلا تو همین برنامه که گفتم تو ذهن داشته باشید به روی نداشتن یه تحلیل درست و منتجه. ما توی اون بند هفتم به صورت مبسوط و جنجالی توضیح خواهیم داد که تکنیکال به نوعی منجر به ضرر از دیان خیلی از افراد بازار میشه به خاطر نوع نگاه نامناسب به تکنیکاله که خیلی توی بازار دارن ضرر میکنن و فکر میکنن که دارن از تکنیکال و ابزارهای تکنیکال استفاده میکنن و یه جورای تکنیکال چاقوی دو لبه هست که خیلی ها دارن از اون لبه ای که تیز و برنده دست خودشون میبونن و خبر ندارن. بند دوم توی هر کدوم از فیلد های تحلیلی فرق میکنه، طرف تکنیکال بلده، فاندامنتال بلده یا با استفاده از خیلی از این سیستم هایی که توی چند ساله گذاشتم خیلی روش تمرکز یا چون استرولوژی یا خیلی از موارد دیگه، طرف یه تحلیل بازار انجام میده و میگه من بر اساس این تحلیل میخوام توی بازار ترید بکنم. خیلی تصور میکنن چون یه چیزی شنیدم، حالا توی مورد ایران باز وضعیت خیلی بدتره، یعنی طرف وقتی میخوام وارد بازار فارکس بشه باز یه مقدار اطلاعات تعیین میکنه، جذب کسب بکنه، میخواد که یه بازار غریبه است، یه بازاری که تقریبا شناخت آنچنانی نداشته، پول باید به یه حسابی تو خارج از کشور بریزه، به خاطر این سعی میکنه یه نقاط به قول معروف دنبال این قضیه باشه که من نکنه پولم از دست بدم، ولی یه مقداری که ما تحلیل دهیم یعنی میره، ولی تو بورس تهران من به شدت تفاوت، من تقریبا 5 سال پیش بود به خاطر رکود تو بازار آهن یکی با سرما چیزی بوده 6-7 میلیارد تومان اومده تو بورس، بورسی که هیچ چیزی ازش نمیدونید، فقط میمن تالار تابلو معاملات رو میدید، قیمت مثبت میخورد و با خریدش بود منفی میخورد، قیامت بود این شرکت ورشکست شده با یه منفی 3 دیدن منفی 2 دیدن تو بازار، از این استدلال استفاده در واقع این آدم هیچ شناختی نداشت از بازار. من شاهد بودم که این آدم توی تقریبا 2 ماه 3 ماه چیزی بوده 1 میلیارد تا 1.5 میلیارد من زیان کرد و از این بازار فرار کرد. خیلی ها هستن توی این بازار اطلاعاتی مثل این که بریم بورس بخریم، فکر میکنم که بورس عملا خریدنیه، از این آدم ها زیاد داریم. خب این آدم یعنی من نمیتونه این بازار تحلیل داشته باشه و عملا تحلیل گرمش ما این هدف ما این تیپ آدم ها نیست که یه ها مراجعه میکنم به یه جایی بدون تحلیل دست ما میزن، هدف افرادی مثل شما مثل من که اینجا حضور داریم و با ابزارهای مختلفی که دستمون هست میخوام یه تحلیل درستی از بازار داشته باشیم. حالا این کلاس تکنیکال ما میخواییم ابزارهای تحلیل تکنیکال رو بیان بکنیم و بررسی بکنیم که آیا ما با تحلیل تکنیکال قادر خواهیم بود که بگیم مثلا بازار توی 3 روز آینده چیزی حدود 300-400 رشد کنه. دوستان اگر تحلیل های سایت رو دیده باشن هم آقای بودیم و هم بنده توی این چند روز تحلیل ها نشون دادیم که به عنوان مثال طلا یه پروسه 1-2 هفته ای رو کاملا نوسانی خواهد یا یورو از اون مرحله به دلیلی که نشون داده میتونه رشد بکنه، دلار استرالیا میتونه رشد بکنه، دلار USDCHF میتونه بریزه. خیلی از گزینه‌های دیگه در واقع ما با ابزارهای تحلیلی که دستمون بود تونستیم بازار تحلیل بکنیم. آیا تحلیل کردن میتونه منجر به سقوط بازار بشه؟ یعنی خیر. خیلی وقتا خیلی از دوستان من چون پیگیر هستم توی این زمینه سوالهایی که مطرح میکنم بعد من پیگیری میکنم که آیا تونستم به اون جوابی که من به نظرشون هست برسن یا نه. مثلا یه دوستی تقریبا 1 ماه قبل که اوج هیجان خرید طلا تو بازار بود به من گفتن نظرم اینه که طلا از 1000 تقریبا فکر میکنم 600 بود به 1900 دلار میرسه، این تونسته بود 300 دلار رشد تو بازار پیش بینی بکنه. بعد یه چند وقتی تماس گرفت گفت که میری من درست تونستم پیش بینی بکنم 300 دلار رشد کرد. گفتم که خب خیلی خوبه، خیلی خوب تونستی بازار رو پیش بینی بکنی، چیکار کردی تونستی سود بگیری از این بازار؟ گفتی من تو آتیل سکه یه موقعیت فروش خیلی خوب پیش اومد بود من سیل کردم. خب شما در نظر بگیرید یک شخصی تحلیل میکنه و بعد توی بازار سیل کرده که قیمت سکه میاد پایین، تحلیل میکنید ولی عمل نمیکنید. این شخص شاید باورتون نشه چیزی که 700 میلیون تومان توی اون معامله شد اصلا اتفاق واسه اون شخص پولی نبود، خیلی ریلکس و اینا بود چون از اون بازاری خیلی پول داره چیز در اصلا میلیون واسه اون شخص پولی نبود، ولی جریمه ای بود واسه خودش که همچین پولی رو ضرر بکنه توی این بازار. پس نشون میده که من اگه تحلیلگر درستی هم باشم عملا به معنی این نیست که تریدر خوبی باشم. توی یکی از این بندها که بند شماره 14 ما به صورت کامل تر این بحث رو باز میکنیم که اصلا تحلیل یعنی چیه و تریگر چیه. اگرچه توی اون بحثی که جلسه اول داشتیم یه توضیحات مختصری دادم از جمع اون کلاس حدودش 23 نفر و الان چیز حدود 60-70 نفر این جلسه هست. مورد سوم نداشتن یک پلن معاملاتی منسجم. فکر میکنم خیلی از دوستان یه تقریبا میتونم با جرأت بگم 99.9% افراد این کلاس با قدرت میگم این پلن معاملاتی منسجم ندارن. یکی از دلایل کلیدی ضرر ما تو این کلاس همین بند شماره 3 پلن معاملاتی منسجم یعنی چی؟ یعنی اینکه من یه سیستمی طراحی کردم تو شرایط مختلف تو موقعیت های مختلفی که من دارم به هیچ وجه من وجود حتی جواز نمیشه. یعنی چی؟ این پلن معاملاتی باید به من بگه من کجا بخرم، این پلن باید به من بگه من کجا ببندم معاملم، این همون تو حالت فروش این پلن باید به من بگه من با چه حجمی وارد بشم، این پلن باید سیگنال های خطر رو من نشون بده، این پلن تو موقعیت های مختلف معاملاتی نباید حرف جرد بشه، این پلن احساس توش هیچ نقشی نداره. خب ما یه همچین پلن با یه همچین مشخصات و کلی رو داریم میخواد در موردش بحث کنیم. فرض بکنید که اومدیم توی بند تکنیکال میخواییم با تکنیکال تریم کنیم، میگیم که اینجا مورد 3 ادیوکیت من میخوام بفروشم برای مورد 4 ازش سوال میشه که آیا ممکنه 3 از این بالاتر بره یا آره یه هدف مثلا حرف داشته سیب اون بالاتر. میگیم که بازار از 3 رفت توی 4 الان یه اصلاحی 38 درصد یا آیا امکان داره از اینجا برگرده یا نه احتمال داره سمت 50% بود بگه هم این هم بود. این حالت شکل وجود میاد توی بازار پرسیده میشه که من الان مثلا روی خط روندم اکتی مفهم دارم میخوام بفروشم، بعد میگه که خب من از اون ور نگاه بکنم اون رو هم میگه بخر. یه چیز رو با قدرت اینجا بهتون میگم به عنوان شخصی که حداقل 7-8 سال تو این بازار با این تکنیکال سر کله زدیم، ما تو هر نقطه از بازار تو هر تایم فریمی هستیم هم میتونیم دلیل خرید تو بازار پیدا بکنیم در تکنیکی و هم دلیل فروش. خب وقتی ما یه همچین ساخت داریم پس همیشه اما اگر دوران داره طرف پوزیشن میگیره تپرافی سرسیده 60 بیت میاد تو سود 40 تا مونده میاد میگه که خب این الان از این وقت داره اینو میداره پس من بزنم، اون از اون وقت داره اون اتفاق میده پس من بزنم. خب معلومه که پلن معاملاتی محتجه میده اگه پس فردا به هر دلیلی زنت از اون اتاق فرد داد بزنه اون رو رو و روان تحصیل میدارم خوشون رو میبندی نه باید بیشتری نه این تو چهار نه این حقوق نزد یه جوری اعوجاج یه جوری نابسامانی ذهنی ایجاد میکنه برای مای پلن معاملاتی منتجه میشه. پلن معاملاتی به ما میگه که ما تو ترید کردن باید ماشین بشیم، ماشین که درک داره، ماشین که احساس داره، ماشین نمیست به همه، به ماشین برنامه میدن، ورودی میگیره، آنالیز میکنه، خروجی میده. ما هر نبوعی داریم، هر خلاقیتی، هر احساسی، هر چیزی داریم تو بند دوره. ما تو تحلیل اون باید احساس بخریم، خلاقیت بخریم، نبوع بخریم شدیم. وقتی اومدیم تو سیستم معاملاتی، تو اون پلن ما یه ماشینیم. رفتارهای احساسی بازار رو ما به هیچ وجه نما تحصیل داشته. حالا برای اون دوستان خاصی که از این مرحله میره تو بحثه تریدری همون بحثی که دو من مطرح کردم و ایشالا که همه دوستان باشن اونجا وقتی میخوام بریم پلن بنویسیم وقتی میخوام یه استراتژی معاملاتی بنویسیم همه این نقاط رو باید روش نخوام این بند شماره سه بند چهار عدم رعایت مدیریت سرمایه تقریبا باب شده زیاد خواه بودن هرچه بیشتر بهتر این هم به عنوان یه خاطر میگم یه دوستی فقط یورو دلار کار میکرد یعنی هیچ گروه از جفت ارزش رو باز نمیکرد که نگاه بکنه یه سیستم معاملاتی هم داشت و ترید میکرد پوزیشناش هم یک دهم ناتی بیشتر همش یه دهم ناتی ترید میکرد حساب 10,000 تاییش بزرگش 13,000 و 13,400 رسیده بود یه یه موقعیت خیلی خوب از دید خودش دید یا دولاتی یا سلاتی دقیقا میزه ندارم گرفت و یه حساب بیخته تا خودوش یه فکر کنم 7,000 این در من نصف شده حسابش تقریبا شما میگم که تو هیچ کنون پوزیشن هاشم حد زرن نرشیم برنده کافی اجازه میدن که حجت بکنم بعضی از تریدر ها متاسفانه تو این بازار هستن که یه جمله خیلی بدآموزانه دارن با اون که این پولم رفت بذار بقیه هم بره حالا طرف حسابش 10,000 دلاره مثلا 200 دلار درآمد کرده میگه 200 دلار رفت بذار اون نوحیتر هم بمده حساب 2% حساب رفته یعنی چی 2% رفته بذار اون 98% هم بره این یک مورد دوم این که حالا این بنده هم حتی تو اون تدوین استراتژی معاملاتی کامل بحث میکنیم که ما وقتی که سیستم ترید داریم و ترید میکنیم تو بازار باید یه عددی رو برای خودمون در نظر بگیم و بگیم که من اصلا کاری ندارم چند لاف میزنم اصلا لاف مهم نیست مهم اینه که اگر به هر دلیلی اون پوزیشن به حد ضرر بخوره من چقدر از سرمایه‌ام می‌بره شما ممکنه یک لات وارد بشید با استاپ خوردن یه دست از سرمایه‌تون ببره ممکنه 100 لات وارد بشید با استاپ خوردن باز هم یه دست از ببره پس معلومه که لات تعیین کننده نیست عدد پیپ استاپ ضد لات تعیین کننده یعنی همون پولی که مونگر زیان میشه من توی این سال ها بهترین عددی که دیدم تو هر معامله ریسک بشینی معقول ترین ریسکی که دیدم ریسک 1% برای معاملات بین روزی یعنی طرف پوزیشن میگیره و تو همین روز میخواد ببنده پوزیشن نه پوزیشن هایی میخواد خود طرف بیلی پوزیشن بگیره مثلا دو ماه بعد قرار تیم پروفیت بخوره یه لحظه خب مسئله نیست تو اون موقعیت باید ببینه که طرف تو اون بازه یک ماه یا دو ماه دنبال چند از مرزی بخونه اما افرادی که بین روزی پوزیشن میگیرن من بهینه ترین و اپتیمال ترین ریسکی که دیدم ریسک 1% به دلایل فوق‌العاده زیادی که داره حالا تو برنامه دیگه هم سعی می‌کنم یه دفعه بیشتر بازش بکنم از یک فوق‌العاده عدد مناسبی پس نتیجه ای که میگیریم اینه که مهم نیست من یک صدا دو صدا پنج صدا یه داد در لب چهل داد میزنم مهم اینه که هر میزانی که من میزنم ماکسیموم یه دیگه در سال سرمایه اون از بین ببره این حسنی که داره اینه که من اون حالت شروع کردن سینی حساب تو دیوار یقینا نخواهم داشت دیگه توی حساب 10,000 دلاری 100 دلار هر دلیلی بره اون هیجان استرس ایجاد نمیکنه و بعد یکم تولید نمیکنه که من بعدش با معاملات احساسی کنم و در حقیقت بالا آوردن این ریسکه که باعث میشه من به جای اینکه در کنار ترید کردنم زندگی کنم، باعث میشه من در کنار ترید کردنم حرص بخورم و یه جورایی آدم میبشم که دیگه توی زندگی کردن مطمئن قبلا معنی نداشته باشه. خب پس به صورت خیلی کوتاه ما بیان ریسکمون رو تو معاملات محدود کنیم. پس لازمش اینه که ما بیان حد ضرر تعریف کنیم. بگیم که اینطوری نیست که من بگم حالا رفت یه رفت. یه رفت ما رو $100 داریم بحث میکنیم. خب $100 تا آنه مثلا رو پول من پولی نیست. رفت که رفت مهم نیست. یه وقت داریم این تا ما میخواییم بشین یه تحلیلگر حرفی، یه تریدر حرفی که قراره اون مثال $1,000,000,000 پول رو منیج کنم. اون موقع رفت که رفت معنی نداره. ما باید بشین استراتژی بشینیم. بگیم که این حساب صاحب حساب حالا یا من یا هر شخص دیگری داره کنترل میکنه رو حساب. و اینطور نیست که من حالا 100 تا پوزیشن رو خوب گرفتم، طرف تشویق کرده بورا کشیده با 100 تا پوزیشن 20 تا حساب رفته رو سود، بعد با یه پوزیشن حساب نیست رو شده طرف در حرف هم مرمونه. اصلا اینطور. مورد بعدی بحث ترس و تمعه. ترس بیشتر تو بازار فارکس، تمعه بیشتر تو بازار بورسه. من کمتر کسی رو دیدم تو بازار فارکس پوزیشن نزدیک تیک پرافیت خوردن اون چراغ سبزی روشن خاموش میشه طرف بره تیکس رو یه مقدار دورتر کنه. خیلی کمه. بیشتر طرف وسوسه میشه یا خب این 7-8 درصد هم بیخیال شیم بذار در این پوزیشن رو ببندیم. یعنی بیشتر تو این بازار میترسن، ولی تو بورس تهران برعکس، یعنی طمع میکنن. بذار همینجا یه خاطره هم بگم. ما یه دوستی داشتیم، خیلی کوتاه بگم چون تو اون بحث اصبوهای سرشونه گفتونم حساب 400 میلیون رسید به 3 میلیارد تومن روی یه سهمی و نفروخت اما سهم فراوری مواد معدنی اینجا و حساب 3 میلیاردیش اومد به 40 میلیون تومن، یعنی پول 7.5 برابری شد 1/10. یه دلیل بیشتر نداشت. وقتی لذت 7.5 برابر شدن یه حساب یه سال دیگه شما میچشید، این طمعه نمیذاره دست بکشید از این پوزیشن یا از این معامله که توش داره. تو بورس تهران یه نفر ترس کمتره، به خصوص اگه سهمای با فاندامنتال قوی خریده بشه. طرف یعنی خب فوق این که در مدر اصلا میاد پایین بعد بازار برمیگرده میاد بالا، ولی چون بحث لیوریج مطرح نیست عملا بعد اون مطرح به خاطر بنیادی محاسبش نگرانی نداره، بیشتر بحث تمایه مطرحه. اما فکر به ریشه یابی بکنیم چرا در رفت این بازار میترس. ترس تنها عاملی که روش مؤثره بند شماره 2ه. ما چون تحلیل محاسبی نداریم میترسیم. بگید نکنه این دریزه، نکنه من اینه که فروختم یهو برگرده به بالا. اگر نظر داشته باشن دوستان خاطرشون هست که ما سه رکن رو برای تحلیلگری باشه بودیم: قیمت، الگو، زمان. تحلیل صرفا قیمتی یا صرفا الگویی به شدت میتونه آدم ها ترسو بکنه. تا گفتید این قیمت مناسبه تا این قیمت میره، ولی از شما وقتی پرسه بشه کی، شما اگر ویلی نداشته باشید توی این فاصله دائما میترسید که نکنه به اون عدد نرسید برگردید. اما اگر آنالیز زمانی بدونید این پس تا وجود زیادی اون اثراتش کمرنگ میشه. یعنی خب من فکر میکنم به این عدد برسه تا این زمان، اولا اون ترسه بعد از اینکه اون زمان موعدش برسه ایجاد میشه. اون موقع معمولا بیشتر من واقعا پوزیشن به تیپی رسیده، من نزدیک تیپی یا بخشی از مسیر رو رفته. اما افرادی که بند شماره 4 رعایت نمی کنند، بند شماره 3 ندارند و تو بند 1 هم درگیر شدن، توی این بازار حتی موقع پوزیشن گرفتن میترسن. خب شما که توی این بازار میترسید و بورسیایی که توی این بازار تمرکار هستن، اگه این بند شماره 5 رو نتونید تو خودتون حل کنید، اون 4 بند اول رو میشه با یه چیز تکنیک هایی حل و فصلش کرد، ولی تکنیک و بند شماره 5 اگه توی درون خودتون نمیتونید این بند رو اصلاح بکنید، این بازار رو بذارید کنار، این بازار به درد شما نخواهد خورد. آدم های ترسو توی این بازار جایی ندارن، آدم های تفکر هم توی این بازار جایی ندارن. ما تقریبا تمام بند های 20 ساله رو تا حدودی میتونیم اصلاح بکنیم، ولی این بند شماره 5 توی درون ما معمولا سوال اولی که خیلی ها توی اول کلاس ها میپرسن، توی کلاس های چه نصفت آن رای حتی همینجا پرسنشونی چه تو کلاس های خصوصی بلکه برگزار میشه، میپرسن آیا من این کلاس ها رو بگذرانم میتونم خوب تریل کنم مانی فراخرم بگیرم؟ لازمش اینه که من بیام یه همچین صفحه رو تدارو ببینم، 20 بند بنویسم، بگم باید اینا رو اصلاح بکنیم، ولی با بند شماره 5 کار کنم. وقتی طرف ناخودآگاه به صورت ژنتیک درونش آشفته، تا 2 پیپ رو سوده، تا 3 پیپ رو سوده، حتی تو بورس تهران اندازه کارمزد و کارگزاری 1% بالاتر از اون رو سود میده، دستش میده به ماشی که بیاد معاملش رو ببنده، من چیکار کنم با این آدم؟ یه جمله معروفی هم دارن، خدا بده برکت. اون چی با خدا بده برکت؟ رفتی توی معامله 5% 4% ریسک کردی، بعد با 1% این خدا بده برکت. تو 4 تا همچین معامله سود بکنی، یه دونه درمانی کل سود رفته، بعد چه توی معامله؟ از همین الان ترس رو تو خودمون بکشیم، ولی از اون برای قضیه نرسیم بیرون. درسته که باید ترس رو بکشیم، ولی از اون برای باعث نشه اون بند شماره پونزده رو بکشیم که این باید دل بالا حرف مرد یک. حالا رفتیم گدا یه مقدار نریم به دوره برگیره به این بند کردم به همین الانی داریم بحث کنیم. بند شماره 6 نداشتن یک برنامه برای زمانبندی نوع نگاه به بازار خیلی مهمه. یعنی چی؟ من یه پوزیشن رو تو بازار گرفتم، این پوزیشن هم به زیر کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت. یه وقت شما تایم فریم 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه پوزیشن میگیرید، انتظار دارید توی 2-3 ساعت آینده تکلیف پوزیشنتون معلوم بشه. اما اون شخصی که تو تایم فریم 4 ساعته پوزیشن میگیره، فای سیستم موندنش دلیلش چیه؟ یه کلاسی بودیم متاسفانه تو اون کلاس مدیرای اون کلاس اینترنت هم ران کرده بودن که همه مثلا تریدرشون رو باز بکنن، تغییرات قیمت رو ببینن، تقریبا 70-80% ذهن ها رو مثلا تریدر بود، بعد 30-40% بگیم ما که چی داریم میبینیم اینجا. یهو وسط کلاس یکی داد میزنه که ای من توجه ها همه رفتم به این دوست که چی شده که همه این دوست آفده، گفت عجب ریزش این میکنه یورو دوباره. خب خیلی علاقه من شدم که چه عاملی باعث شد که این وسط کلاسی همچین واکنش از خوش نشون بده. گفتم چی شده؟ خودم متوتریدر رو باز کردم، انداختم اون پرده بزرگی که رو دیوار بود، گفتم که اتفاق خاصی نیفتاده بود. مثلا پوزیشن دست یولو رو در حد مثلا توی 3-4 دیدم هلوش 20 بیپ ریخته بود. این شخص تایم فریم یک دقیقه گذاشته بود و مثلا توی یه رنش دو بود 10 بیپ ریخته بود. خب یک دقیقه 10 بیپ یه کندل رو در اندازه کل صفحه لپتاپ 10 پیپ ریزش. این آدم هیجانی کرد و بعدش پرسیدم، گفتم که سل یورو دلار داری؟ گفت آره استاد، من سل یورو دلار دارم، تازه هم گرفتم و فکر میکنم این تا 200 پیپ امشب بیشه. گفتم این ریزش 20 پیپ اینقدر شما رو هیجانی کرد دوباره شد ذهن برمیگر رو بیایید درگیر بکنیم با این مواقع باشه تو بازار؟ خب اگه شما نگاه توی این بازار اینه که این دیویستی بریزه، پس چه تایمفریم رو 5 دقیقه رو باز کردی، 1 دقیقه رو باز کردی؟ ما خیلی وقتا نمیدیم این پوزیشن ما که گرفتیم حالا چند وقتی بهش نگاه بکنم. این قضیه تو بورس خیلی حادتره. طرف این سهمی رو خریده میگه که این به این دلایلی که توش هست، حالا این دلایل یا تکنیکیه یا فاندامنتالیه یا رانتیه یا هر چیز دیگه، میگه در 6 ماه آینده این سهم میتونه 100% باز بگیره. بعد میبینیم که هر روز در سایت سازمان بورس چک میکنه با 1% 2% پایین اومدن به شدت استرس بیشتر میده. شما وقتی نگاه 6 ماه هست نگاه روزانه چه معنی میده؟ وقتی با یه دید مثلا تایم فریم 4 ساعتی میری یه پوزیشن رو میگیری، با گرای منفی تایم 5 دقیقه کجای کاره؟ خیلی هم فکر میکنن یه پوزیشن گرفتن 200 تیپی داره، 5 دقیقه 10 دقیقه 1 ساعت داره تیپی بخوره. از طرف کنی پوزیشن چه تایی میگرفتی؟ میگه 4 ساعته. میگیم که خب چرا نشستی؟ نشستی تیپی خوردن رو ببینیم؟ نشستم پای کامپیوتر یعنی که طرف بند شماره 3 توش دفته بلند معاملاتی منتجه پنج. نشستن یعنی که این شخص اون بند شماره 2 نصب داره، تحلیل کرده، اعتقاد به تحلیلش نداره. خوبت شما به تحلیل اعتقاد نداری که اون حتی چه پای چهات میشین میشینی ندارم دیگه اعتقاد. نشستم پای 4 و با این که تایم فریم 4 ساعت پوزیشن گیری میای تایم فریم 5 دقیقه 15 دقیقه، یعنی بند شماره 1 رو توی خود تقویت چون بازار هیجانیه احساسات شما برانگیخته میشه. روش درست اینه که پوزیشن گرفته میشه، برنامه برای پوزیشن دیگه نداری، بسته. بهترین فرصت برای مطالعه کردن، بهترین فرصت برای زندگی کردن، بهترین فرصت برای اینکه من مگه کارم انجام بدم، من هم تی پی دارم هم استاپ لاس دارم، میام میبینم استاپ هم خورده ماکسیموم 1 لحظه رو سرم آزم رفته. یکی بود از بچه هایی که کلاس میومد کارمند بانک بود، ساعت پوزیشن غروب پوزیشن میگیره، بعد پوزیشن معمولا شبا خیلی نوستان چونی رو نمی کنه، صحبت بانک شروع کنه اسمس دادن واسه خانمش عدد یورو دلار چنده. یک فرد یورو دلار رو بخون بازم سر زود زنگ میزنه خانم چطوری و قربان تو چه خب یورو دلار چنده. خب ببینید این رفتار باعث میشه که شما نوع نگاه به بازار احساسی میشه و اگه شما یمینا پنجشنبه جمعه پنجشنبه ها از بعد از که تعطیل بان و جمعه که تعطیلی یقینا معاملات احساسی انجام میدید، چون اصلا شالوده است بر اساس احساس گذاشته شد. یعنی که یک سال به احساس کردن از زنگ آقا قرضی رو دوران کرد. بر اصلا فرض کن روی یک ماهی 33 بای کرده باشه الان 33 15 تو قرآن خوشحال خانم من دارم میام باست فرمانچیدی که گفته بودی رو میخنم و اگه پایین ریخته باشه تو همیشه مثلا واسه من شر بود، تو همیشه واسه من حامل خبرهای بد بودی. باور کنید آدم من گزینه دیدم که فارغ منجر به طلاق شد. باور کنید وجود داشت. سر چی؟ سر برای شما چهار. شما یه دست از سرمایه توی معامله بده چیزی از دست نمیگیره. خب پس تو بند شماره 6 ما هر برنامه ریزی که می کنیم برای پوزیشن گیری باید نوع نگاه رو بازار معلوم بشه. من این سهمی که خریدم چند وقت خریدم؟ به عنوان مثال چون تو شبای گذاشته در مورد همون سهم چادر مردم هم بحث کردیم، من چادر مردم رو خریدم تا سال دیگه اواخر شهریور میگرد و اون هدفی هم که تو ذهن منه یکی دو بوده بین 80% تا 100% بازدهی برای یک سال. خب این نشون میده که من نباید توی بازار خیلی حساسیت آنچنانی داشته باشم که ای بابا من بازار ریخ حالا این 5% اومد پایین 2% اومد پایین 10%. یا من توی این بازار دارم پوزیشن بگیرم تایم فریم 15 دقیقه نه هم تایم فریم بکنم یک دقیقه ببینم چه خبره. 15 یعنی من تو حالت عرفش چیز حدود 3-4 ساعت باید باید پایین پوزیشن بمونم. اگه من تایم فریم یه ساعت گرفتم عرفش اینکه تقریبا یه روزی پایین پوزیشن بمونم. اگه 4 ساعتی گرفتم 3-4 روزی من باید پایین پوزیشن بمونم. پس یه نقطه دید بازاری اون از زمان بندی و نوع نگاه به این که من کوتاه مدتی هم میان مدتی یا بلند مدتی اصلاح بکنم. یکی از دوستان اومده بود گله میکرد که من نمیدونم چرا هر سهم رو میخرم در جا میدن بقیه بازار میره باید سهم رو میمونه. این آدم یا نتونسته یه تحلیل درست تو بازار داشته که بند شماره 2 یعنی معاملش رو از نظر زمانی نتونسته آنالیز بکنه، یا مشکل بند 6 رو داره. طرف نیومده واسه خودش بچینه که آقا من کی قراره به هدف من برسه. خب آدم که پوزیشن که میره اما اول تند و تند نمیره بیسود که حالا بعضی ها خیلی خوششانسن و حرفه‌ای هستن و معاملش رو سریع میرسه، اما عمدتا چون ما یه هزینه معامله داریم حالا یا بحث اسپرد معامله یا هزینه و هزینه کارگزاری یه بورس فلانی چیزی پاس درست داره، ما اولا وقتی وارد معامله میشیم یه ضرریم یه مقدار باید سود بره تا بشیم صفر بعد بریم رو سود. پس همین الان ما اگه بخواهیم حالت برد و باخت در نظر بگیریم ما همون اول بیشتر توان سمت باخت داریم، باید سعی بکنیم موقعیت ایجاد بکنیم که بریم سمت برد. حالا اگه ما این ضعف بند شماره 6 هم بیام چاشنی کار رو بکنیم عملا خودزنی میکنیم. بند شماره 7 تحلیل تکنیکال منجر به زیان میشه. بیاییم یه جور دیگه اون بحث تکنیکال رو چالشی بکنم. تا من خودتون پرسیدید که چرا تحلیل تکنیکال همیشه دنبال سطوح برگشته؟ اما یه ایلیوت میگن آخر 3 بفروشید واسه 4، آخر 4 بخر واسه 5، آخر 5 گردید بفروش. فوتبال هارمونی وقتی رسید به سر اکسپنشن این مطالیزمی تشکیل شد بفروش. وقتی رسید به خط روند نزولی بفروش. وقتی رسیدی به خط زمان سعودی بخند. حالا از خود پرسیدی که چرا بیشتر این تکنیک هایی که تو تکنیکال هست داره تشویق میکنه که ما خلاف روند کوفیشن بگیم، در حالی که اولین جمله یا اون مقدمه که داره در تکنیکال اینی که روند دوست ما و شهر روند ما بگیم. آخر مجلسه چی میگه؟ من با شما میشینم هم یه مسابقه میدم، شما به مدت یک ساعت هر تعداد پنج موجی که دوست دارید پیدا بکنید که بچ بازار ریخته. من پنج برابر شما پیدا رو کنم پنج موجی که بچ بازار ریخته. ممکنه به من بگید خب شما ممکنه اشتباه شما داشتید. من میگم که این میره توی بند شماره سه من و بند شماره دوی من مشکل ایجاد میکنه. وقتی شما میگن من بد شمردم، چون تحلیلگری چیزی بازار یه چیز نسبیه دیگه. من احساسم به من میگه با توجه به این چیزهایی که وجود داره بازار برمیگرده. یا مثلا ما درسته که از نظر روندی روی یه روند سعودی بلند مدت هستیم، اما توی پنج روز گذشته تو بازار دارن میفروشن و این فروش باعث به قیمت بیاد رو خط روند، رو خط روند سعودی. پنج روز بازار داره میفروشه، پنج روز بازار عادت کرده توی این بازار بفروشه. من چه رو بخرم؟ رو خط روند میشه. اصلا تبدیل سطوح داشته باشه، اچتی مثبت اچتی مثبت داشته باشه. من چند تا اچتی مثبت نشون بدم که عمل نکرد؟ من چند بار نشون بدم که اون خط روندی با دوتا روند رو ندید؟ های تکنیک ها میتونه منجلز نیام بشه سندر بسته به نوع نگاه ما داره. تکنیک های نشونه هست، تکنیک های به ما آلارم میده، تکنیک های میگه که احتمال داره. آیا من میتونم این تکنیک های آلارم هاش رو ببرم توی اون بند شماره دو تبدیل به تحلیلش بکنم؟ آیا چرا نمیتونم کار بکنم؟ میتونم تحلیل بکنم چون این الگوی هارمونی زده ممکنه بازدار داره کنم، اما من میتونم با این تحلیل ترید بکنم. چون بر اساس آمار تجربه این بررسی بکنیم موارد خطای تکنیکال خیلی بیشتر از اونه که رو بردیم بکنم. واسه همینه که نمیتونم توی این بازار با ابزارهای تحلیل تکنیکال سود بگیرم. اما مثل این تکنیک ها رو بیاییم به کار بگیریم توی یه پلان معاملاتی که از جنس تکنیکال نیست، اون رو عالی میتونیم توی این بازار سود بگیریم. چطور؟ اجازه بدید به این جلو بحث تحلیلگری تموم شد، توی اون بحث تریدری موقعی که میخوام استراتژی تریدیم میگیم چرا نباید ابزارهایی که اما اگر توشه توی بازار نشونه های محکوز ساده میشه. چنگال میگه بخرد، اریون میگه بفروش، اندیکاتور میگه بخرد، حتی روند میگه بفروش. ما چطوری میتونیم اینو فیلتر بکنیم؟ قضیه فاندامنتال از این حاطره. حالا اگه چون بحث ما بحث تکنیکال خیلی وارد ریز و قضیه نمیشه که چرا فاندامنتال نداشت این خاطره، ولی یقین بدونیم نداشت این خاطره. خب سوال ممکن پیش بیاد پس چرا ما این همه وقت رو داریم میزنیم به کاری باید بگیریم؟ اگه ما نگاهمون توی این بازار اینطوری باشه که من برده و ابزار تکنیکالم، من توی این بازار نه تکنیکال درک کردم و نه به اون درک بازاری خواهم رسید، اما اگه تکنیکال برده ما باشه، خب این ممکنه بپرسه فرق این دوتا چیه؟ دیدید بعضی ها توی تحلیل هاشون همه مدل ابزار با هم استفاده کردن. این یعنی چی؟ یعنی که طرف درک بازاری نداره، یعنی طرف درک نکرده این ابزار کاربردش چیه، چه دردی میخوره. همه رو با هم استفاده میکنه. حالا ممکنه شده، من دیدم با منفی فروغ طرف چیزایی که تو شکل نشون داده نشونهای فروشه، مثلا 4 تا نشونه فروش نشون داده و 7 تا نشونه خرید نشون داده، بعد گفت بای مثلا فروغ. اگه تو نظرت بایه پس اون نشونهای فروش نشون میده. اما اگه ما هوشمندانه بتونیم از ابزارهای تکنیکال استفاده بکنیم، یعنی یه جور ابزارها بنده ما باشه و کمک دست ما باشه، ما از بند هفت میتونیم یه بند دو خوب بسازیم، یعنی یه تحلیل خوب بسازیم که قطعیتی توش نیست، به خصوص تو بازار فارکس. اما از بند دو میتونیم یه بند سه بدون اینکه از ابزارهای بند هفت استفاده کنیم، از ابزار تکنیکال استفاده کنیم، میتونیم تحلیل کنیم. در واقع یه زنجیره ای از تکنیکال، تحلیل و ترید که تقریبا میتونم بگم اون بند آخرش که تریده هیچ ارتباطی به دوم بند هم نداره. مورد شماره 8، ورود و خروج اشتباه. تا دلتون بخواد این اتفاق میفته، سعی کردیم با استفاده از ابزارهایی که تو شبهای گذشت تو یک ماه اندی که در خدمت شما بودیم بتونیم با تکنیک های تحلیل تکنیکال قیمت های مناسب رو شناسایی بکنیم، قیمت هایی که از نظر قدرت از نظر انرژی مستعد برگشته اما سطح مناسب ورود و حتی سطح مناسب خروج رو ما با ابزارهای خیلی تکنیکی بعدا پیدا میکنیم. یادتون جمع باشه. مورد شماره 9، ترید بر اساس توصیه دیگران. این فاجعه است، چون بند شماره 2 توش وول میخوره، بند شماره 3 رو هوا، بند شماره 6 هیچی، و شما میخواید با توصیه یه شخص دیگه وارد بازار بشید. یه وقت شما یه اشتباهی رو خودت میکنی و بعد نتیجه اون اشتباهی رو میبینی و تو خودت انجام دادی تنبیه میشی، ممکنه خودت تنبیه بکنی، اما وقتی با توصیه یکی وارده یه سهمی یا وارده یه بازار میشی چطوری با خودت تنبیه بکنی؟ یه اشتباهی که من تقریبا 3-4 سال پیش انجام میدادم، یه تاپیکی بود به اسم الگوهای هارمونی و واگرایی ها توی سایت سرمایه. توی اون تاپیک بعد یه آموزش هایی که مطرح شده بود من سعی کردم موقعیت های معاملاتی که وجود داشت و به صورت لایو نشون بدم و دوستان رو ببینم. یک روزی یکی از دوستان اومد گفت که یه پوزیشن ما اعلام کرده بودیم نفت توی تقریبا دو سه روز چیزی بود 1500 اینجور بود 15 دلار نفت روش که اون هیجانی که داشت بیسن بسن 47 دلار می رفت. گفت من ممنونم از این تحلیل شما که با این تحلیل حساب من دوبل شد. اون حرف و اون پیغام اولا باعث شد که من خیلی دنبال این نباشم، خیلی و خیلی مستمر بیان تحلیل ندارم زیره به خصوص فرام هایی حالت عمومی داره، یعنی هیچ کس مسئول نیست، شما میذارید سود و زیان بقیه خیلی از داده شما پیدا نمیکنه، ولی شما در نظر بگیرید شرایطی رو که یک شخصی مثلا یه حساب 1000 دلاری داره با زحمت در شما زوج شما تحلیل بکنید، به واسطه اینکه تحلیلاتون همش تا حالا درست بود بیاد روی اون با لاکسایز فوق العاده بالا وارد بشه و از غذا همون پوزیشن میشه اطلاق داد. خب از نظر روی روانی شما چطوری میتونید خود راضی بکنید اینکه یک شخصی با قلب 1000 دلار شروع کرده و اطلاق داد؟ مثلا سعی کردم اون تعداد به شدت کم بکنم، حتی یه مدت طولانی سعی کردم تحلیل ندارم تو سایت ها، از حجمی اصلا قابل مقایسه این دو سه سال گذشته مقایسه سال 86 نیست و اخیرا هم حتی تو همین سایت شرکت تحلیل که میدارم اگه دوستان دقت باشن تو اون جدولی که قرار میدارم مینوشتم ماکسیموم ضرر 1%، یعنی اگر به هر دلیلی این تحلیل تا خود 1% سرمایه‌تون بره، یعنی حالتی رو در نظر میگیرم به هر دلیلی ممکنه یه شخصی حالا به خاطر علاقه ای که به این تحلیل ها داره یا به خاطر هر چیزی بیاد این پوزیشن ها رو بگیره، ولی در نظر بگیره اون بند شماره 4 مسئولش خودتونید نه هیچ کس دیگه. اگه سود بشه به خودتونه و زیان هم بشه مال خودتونه، من نه بابت من یا هر چیز دیگه که تعمیم داره، نه از اول سود این نه از اول زیان، اگه سود بشه چیزی به ما نمیده و اگه زیان هم بشه ما هست و از مسئول خودتونه. بند شماره نه من به شما توصیه نمی کنم چی بخرد چی بفروش، لزومی هم نداره به من گوش بده که چون فلانی گفت USDCHF جمعه آخرین مثبتشه، پنجشنبه آخرین مثبتشه، از جمعه کامل میریزه این باعث شما به ایمانه بشه. نه، شما بر اساس اون بند شماره 3 که یه پلن معاملاتی داری اگر بینی فلانی که تحلیلهاش درسته از دید شما در این جهت داره به شما تحلیل میده، شما تو اون پلنی که داری اگه سیگنال هایی تو اون جهت داری با اعتماد به نفس بالاتری بگیر. اون بند شماره 5 هم اون عنصر شماره اولش که ترسه تا حدود زیادی فروکش بکنه، بگه خب من پلن معاملاتی دیگه بفروشم، بند شماره 2 تحلیل من هم دیگه بفروشم، من مدیریت سرمایه هم رعایت کردم، فلانی تو بند شماره 9 که 60% تحلیلش درسته اونم دیگه بفروش. خب پس معلومه که این سیستم داره من آلان تقریبا درست کنم. خب پس من از چی بترسم؟ ترس وجود نداره. فوقش اینه که پلنم به من گفت بفروش و اشتباه بود، تحلیلم اشتباه بود، فلانی که تحلیلش درست بودم اشتباه بود، 1% سرمایه‌ام رفت. پس من اگه بتونم یه برنامه منسجم بذارم که یه سطح مناسبی بخرم یا بفروشم و با یه پلن معاملاتی مشخص من توی بازار ترید بکنم بر اساس اون تحلیلی که من کردم تو بازار، یعنی نه معاملات احساسی نخواهم داشت، یقینا این ترس من که تو وجود هر آدمی به صورت ناخودآگاه ممکن بروز بکنه بروز نمی کنه تا بگیم از بعد شماره 4 رایان می کنه. خب این شد تا بند 9 که امشب توضیح دادیم، از بند 10 تا بند 20 انشاءالله فردا شب توضیح می دیم. فقط من یه نکته این وسط بگم، یه توی یکی از سایته دیگه هم نوشته بودم، نگاهتون رو تو هر بازاری که هستید کاملا بحث رو بلند مدت بشید. یه مشکلی که این فارکسی ها دارن اینه که پول خیلی کم رو درگیر میکنن، 100 دلار 200 300 دلار و چون پول کمه باش رویا پردازی میکنن، طرف میخواد 100 رو توی یه شب بکنه 10 دلار گاهی وقت اتفاق میفته، ولی چند بار یک در میلیون. اما یه دید بلند مدت بذاریم. فرض کنیم ما سرمایه‌مون 1000 دلاره و دید ما تو این بازار 3 ساله است و بدون اینکه برداشتی بکنیم 1 میلیون تومان اختصاص بدیم هزینه کسب تجربه و کسب سود برای خودمون، با 1 میلیون هیچ کاری توی کشور تقریبا نمیشه انجام داد که منجر به سود آنچنانی بشه. 1 میلیون گذاشتیم 3 ساله بهش نگاه میکنیم، میخوایم با یه سیستم مشخصی برنامه‌ریزی بکنیم روزی 1% بکنیم. این تقریبا ماهی 20%، اون 8 روزی که بازار تعطیله به کنار، از اون 22 روزی که بازار بازه 2 روزش به کنار، روزی 1%، یعنی روی حساب 1000 دلاری روزی 10 دلار من در اون کاملا دستیخ بدیم، به شرط اینکه این 20% رو کامل رعایت بکنم. بعد از 3 سال ما سرمایه‌مون میشه 700 هزار. هیچ پولی برنمیداریم، از سودها رو برنمیداریم، به صورت هندسی حساب روش میکنیم، تصاویر هندسی دوستان میکنم و محاسبه هم میکنم. حساب 1 میلیونی بعد از حساب میشه 700 میلیون با یه برنمیداری منبله. حالا کون نگاه 3 ساله، الان بشینیم برنامه‌ریزی بکنیم برای سال 93. الان خیلی از دوستانی که توی این کلاس می‌مونن چند سال دارن کار میکنن، شده بود ما فکر بکنن که من این حساب دارم کار میکنم برای 3 سال بعد؟ به هیچ وجه. نگاه ها به خصوص تو بازار صاحب کوتاه مدته، 1 هفته 2 هفته 1 ماه میخوام بجنگیم، میخوام یه پول خیلی کلان در بیاریم تو این بازار. این بازار بازار رویا آرزو نیست، بندازید تو رویا آرزو. این بازار بازار یه شبه میلیاردر شدن نیست، بریزید دور. این بازار یه چیز عین سوپرمارکته، عین یه مهندسیه، عین یه پزشک بودنه، اما با یه برنامه‌ریزی درست میشه با هزینه کمتر، میشه با وقت کمتر، میشه با فکری مزیت‌های بهتر سود مقبول گرفت از این بازار. به همین راحتی از بحثشون از من این سید میکنم یه گوشه، حالا هر دوستی که بخواد سایت میدنگم این آینه داشته باشین با خوش مرور بکنه. ما از بند 10 به بعد و ایشالا فردا شب که ساعت 9:30 شروع میشه، نه بگم فکر میکنم نصف این کلاس از درقل فوتبالی باشم، میخوام بازی ایران و بحرین هم ببینم، چون 7:30 تا 9:30 ما بحث فردا شب و 9:30 شروع میکنیم تا 11، یعنی دوشنبه و سه‌شنبه 2 جلسه ای شد، به خاطر اینکه بنده چهارشنبه و پنجشنبه نیستم در خدمتتون و بقیه بحثم ایشالله جمعه. بنابراین ما فردا شب کلاس ما ساعت 9:30 شروع میشه. خیلی ممنون که دوستان حوصله کردن و این بحث رو بهش توجه کردن. یه لحظه من آمار افرادی که توی کلاس حضور داشتن چک کردم، لحظه شروع کلاس 66 نفر بودن، لحظه اقدام کلاس 66 نفر شده بودن، نشون میده که این بحث یه دغدغه است که ذهن خیلی ها ممکنه درگیر کرده باشه. رو این 20 تا فردا شب فکر بکنید و انشاءالله فردا شب سعی میکنید که یه سری حرفایی مطرح بکنید که یه مقدار بزرگتر ذهن شما رو درگیر بکنید. انشاءالله شب خیلی خوبی داشته باشید، موفق و پیروز و بلند باشید تا فردا شب ساعت 9:30. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار.